بعد از لحظات سکوت جلسه رو با خوندن دعای آرامش آغاز میکنیم. خداوند آرامش را تو فرما تو را پذیرم، آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم رحمتی تا تغییر دهم، آنچه را که میتوانم و بینشی که تفاوت اینجا را بدانم. هر سلام و صبح بخیر دارم. جلسه پایانی سال 1403 در اسفند ماه در خدمت شما هستیم. هم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت کنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از هم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متمرکز کردن که هم درآمدی است. در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. یو ای با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث جدلی درگیر نمی شود و یک جنبش مسلکی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. من یه خوش آمدگویی به تازه واردین هم بگم. به همه تازه واردین خوش آمد میگویم. از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی هست لطفا خود را با نام کوچک معرفی کنند. صفحه چت رو لطفا باز کنید دوستان. اگر دوستی هست اسمت رو در صفحه چت بنویسه که من اسمتون رو بخونم و در صورت تمایل بهتون فرصت بدم صحبت کنید. پیشنهاد میکنم که حداقل یک جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید قناعت‌های خود رو با افراد مشارکت کننده بیابید. بتوانید با مفاهیم یوی آشنا شوید، با مطالعه نکسیات، دیدن وبسایت و تماس با اعضای سیت‌های بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. خیلی خودم هم که در پایان جلسه به عنوان خودسامد بود در اختیار دوستان در خدمت دوستان تازه وارد هستم. ما هفته گذشته که من جسارت داشتم نتونستم خدمت دوستان هفته قبلش مباحثمون رو توی قدم 3 در حال پیگیری بودیم که رسیدیم به من که دوان باستم اواسط قدم 3 هفته دو پاراگراف اول خودخواهی خودمحوری ما فکر میکنیم ریشه تمام مشکلات ما است. صفحه 62 پاراگراف اول خودخواهی خودمحوری ما فکر میکنیم ریشه تمام مشکلات ما است. ما تحت تأثیر سطحان و ترس، خودپرستی، توهم راجع به خود و دلسوزی به حال خود پای را بر خط هم‌نوعانمان می‌گذاشتیم و در اموری که به ما ربطی نداشت دخالت می‌کردیم. آنها نیز در مقابل تلافی می‌کردند. گاه به نظر می‌رسد دیگران بدون هر گونه قصد بدی آزارمان دادند، اما همواره در می‌یابیم تصمیماتی که در گهگاه در گذشته صرفاً با در نظر گرفتن خود گرفته ایم بعدها ما را در موقعیتی قرار دادند که مورد اذیت و آزار واقع شدیم. دو تا نقص عمدر اینجا راجبه که صحبت میکنه در مورد کم درآمد، یک خودخواهی، دیگری خودمحوری. اینا با هم متفاوت، حالا بزدیکن به هم دیگه، دستتون معمولا گردن هم دیگه است ولی تفاوت دارن و یکسان نیست. خودخواهی مقدم دانستن خواسته های خود بر همگان هست و حالا یه مقداری اگزاجره شده تر از این چیزی که من گفتم و اینکه حاضر شدن به پرداختن هر بهایی برای برآورده شدن خواسته ها اما خودمحوری این است که من احساس کنم دنیا بایستی حول محور آنچه که من میخواهم سپری به اصطلاح گردش داشته باشه و اعمالش انجام بشه. میگه این دوتا ریشه تمام مشکلات ماست. حالا جالبه اینا تحت تاثیر چی به وجود میاد؟ به نظرم حد بین خودخواهی و خودمحوری آدم الکلی، آدم معتاد، آدم کم درآمد، آدمی که خلأ روحانی داره با آدم معمولی بازم فرق میکنه. ببین میگه ما تحت تاثیر صدها نوع ترس، خودپرستی، توهم راجع به خود و دلسوزی پای را بر حق هم نهان ما موزیم. یعنی ریشه یه چیزی که ما رو خودخواه میکنه و خودمحور میکنه ترس هامون، خودپرستیه، عدم آشنایی کامل نسبت به خودمون و دلسوزی به حال خود یا همون نقص غالب شخصیتی بسیاری از افرادی که مثل ما هستن، یعنی احساس قربانی بودن. پای را بر روی حق هم نوعان ما میترسیم، پا میذاریم رو حق بقیه. در خودپرستی هستیم، پا میذاریم رو حق بقیه. شناخت درستی از موقعیت، درک مکانی زمانی خودمون نداریم، پا میذاریم رو حق بقیه. در حالت قربانی بودنیم خیلی این مورد وجود داره. یکی از بدترین چیزهایی که آدم جایی که حق کشی میکنه پا میذاره رو حق دیگران، موقعی که احساس قربانی بودن میکنه. در اموری که به ما ربطی نداشت دخالت میکردیم، بازم همون داستان قدیمیه دیگه، قدرت تمیز بین درست و غلط وجود نداره، توی کارهایی دخالت میکنیم که به ما ارتباطی نداره و آنها نیز در مقابل تلافی میکردن. بقیه هم که گلابی نیستن که، اونا هم غرایز شخصی دارن، اونا هم مثل ما انسان هم تلافی میکنن. از این ریشه بسیاری از رنجش های ما، همون جوری که قبلا هم به جوری صحبت کرد، دلیل این که ما با مردم مشکل پیدا میکنیم غالبا خودمون. گاه به نظر میرسید میرسد دیگران بدون هر گونه قصد بدی آزارمان دادن، اما همواره در میابیم تصمیماتی که گهگاه در گذشته صرفاً با در نظر گرفتن خود گرفته ایم، بعدها ما رو در موقعیتی قرار داد که مورد اذیت و آزار واقع شدیم. باز یه جایی به نظر میرسه که این دیگران هم که نسبت به ما بد کردن، اما فی الواقع این خود ما هستیم که با رفتارمون زمین ساز بروز چنین اتفاقاتی میشه. به نظر من به صورت ویژه و به صورت دائمی و حالا بلا انقطاع من باید حواسم به این دو مدل نقص باشه، خودخواهی و خودمحوری، نگاه کنم که بقدر امروز در عرصه زندگی من این دو نقص در حال کار کردن. نقطه مقابل اینا میشه چی؟ میشه فروتنی، میشه خدا محوری. حالا نخواهیم خیلی متمرکزیم روی منفی ها و روی بیماری. نقطه مقابل خودخواهی میشه فروتنی و مقدم دانستن حق، حالا نه الزاما خواست دیگران. ما منظور اون نیست که بگیم آقا رهایی از خودخواهی یعنی دیگر خواهی. اوکی، ما میتونیم به خودمون هم اهمیت بدیم، ولی اهمیت نه اینکه همه چیز در اختیار من. پس تمرکز میکنیم روی نقطه مقابلش، و یه اتفاق عجیبی افتاد. بلتان اون چگر توی قاب ما، لیوان ما هم مورد عنایت قرار داد و من نمیدونم حالا جدیدن علاقه من شده به غذای ما ناخونک بزنه. پرزم به حضورتون که
در این مورد اگه دوستی تمایل داره که مشارکت کنه و اون موضوع حائز اهمیت هست، نقش خودخواهی و خودمحوری در رفتارهای ما، علامت سوال لمس کنید و صحبت کنید. من یه پاراگراف دیگه بخونم باز بخونم اونده خوبه که وقتا بیستان عزیز. ادامه همون پاراگراف میگه به عقیده ما تمام گرفتاری های ما اساسا ساخته دست خود ماست و از وجود خود ما برمیخیزد. کم درآمدان نمونه های افراطی از انسان هایی هستند که فقط متکی به اراده آشوبگر خود میباشد، گویا که غالبا خود اینطور فکر نمی کنند. یکی از زیباترین جملات کتاب بزرگ رو باز رسیدیم که یک اعتراف شجاعانه به عقیده ما تمام گرفتاری های ما ساخته دست خود ماست و از وجود خود ما برمی‌آید. هم در آمده افراطی هستند، یه نمونه های افراطی از آدم هایی هستند که متکی به اراده خودشون هستن. خب خیلی از آدم ها در دنیا ممکنه که متکی بشن به اراده خودشون و ایرادی هم نداشته باشه حالا، ولی میگه نمونه های افراطی از اتکای به اراده است. باید اگر اینقدر افراط در اتکای به اراده وجود نداشته باشه، این همه لطمه هم وجود نداشته باشه. و یه قسمت جالب دیگه شون پایان ماجرا میگه گویا این که خود غالبا اینطور فکر نمی کنن. نکته قشنگی اینجا، یعنی داره میگه که من دقیقا به این قدم سه امروز خیلی قدمیه که الان برای خودم باید کار کنه در واقع، و این خیلی جالبه. معمولا اتفاقا میفته، یعنی جایی که دارم برای بقیه قدمی رو انتقال میدم، چیزی رو میگم، خودم یه نیازی رو دارم تو اون لحظه برای خودم شروع میکنم به دیدن و این نیاز رو من دقیقا دارم امروز. در یکی دو مورد اساسی احتیاج دارم که اعتماد کنم به خدا. موضوع خیلی موضوع ساده ای، چند تا دونه بچه آیتم داره قدم سه، اگه ما به اینو اهمیت بدیم و بپردازیم خیلی به نظرم پیچیدگی نداره. یکی اعتماد به خودمون و اتکای به خداوند هست به جای اعتماد به خداوند هست به جای اعتماد به خودمون، اعتماد و اتکای به خداوند به جای اعتماد و اتکای به نفس خودمون. موضوع دومش اینه که پذیرفتن نقش و سهم خودمون، یا من قبول داشته باشم نقش و سهم خودم رو در زندگی انجام بدم و نقش و سهم خداوند رو خودش بسپارم. موضوع بعدی دست برداشتن از تسلط سلطه‌جویی در زندگی و سپردن فرمان زندگی به دست خداوند، فرماندار خداوند باشیم. ما مطیع اوامر پروردگار. موضوع چهارمی که اهمیت داره در قدم سوم، رها کردن نتایج و سپردن اونها به بسیار نکته مهمی است. میخوام بیام یه کانالی بزنم به اهداف، یه مقداری سعی میکنم که این نگاه قدم سه رو تو انجام یو ای یکم امروز بگم که کمکمون بکنه. حالا خیلی وقتا هست الان ممکن دوست سوال کنم، میگه خب شما اینایی که داری میگی با اون چیزایی که توی مثلا دو شب قبل راجع به اهداف گفتی یه جایی توی کار رفته پیشت گفتی راجع به اهداف، اینا منافات داره. اینکه تو داری میگی اونجا دنبال حصول نتایج باش دیگه، وقتی میگی متر بذار، یه چیزی گفتم توی بچه‌ای که توی کارگاه اهداف جمعه هفته پیش بودن، اهداف چطور انداز بودن، یه نکته‌ای رو گفتم که شاخص ارزیابی مدرک بشین دیگه. تو داری به ما میگی یه متری دستتون بگیرید اونجا متر کنید ببینید که چند متر به قول معروف به کجا رسیدی، بعد اینجا میگی که حصول من نتیجه رو رها بکنیم، نتیجه رو ببین دغدغه نتیجه است این، و الا طبیعتا یه سری از یه سری که نه تمام کارهایی که ما تو زندگی داریم انجام میدیم یه سری نتایجی داره دیگه، یعنی نتیجه آخرالامر در زندگی ما حاصل میشود، اما اینکه من نگران نتیجه باشم تا اینکه مت کنم نتایج رو، رصد کنم نتایج رو، دو تا چیز متفاوته. مسئله اینه که در حوزه اهداف، حوزه های اهدافیمون، جاهایی که ما داریم تلاش میکنیم در یو ای، دقیقا سهم خودمون رو انجام میدیم و نتایج رو بررسی میکنیم، غالبا هم اونجایی که برای یه نکته خیلی مهم در نهایت، بچه در نهایت خوشبختی نقطه به نظرم خیلی اطمینان بخشی در خوشبختی جاییه که ما هدف هامون رو بر مبنای خواست خداوند تنظیم بکنیم. پس این که ما هدف گذاری میکنیم و ممکنه به یه سریتون هم نرسیم اصلا چیز بدی نیست، در واقع به گونه ای داریم یه مشقی رو انجام میدیم که در طی انجام این مشق به آرامی خواست خدا رو متوجه بشیم. خیلی از دوستان میگن ما هدف میذاریم به نتایج نمیرسیم توی هدف گذاریمون، بدی نیست، دو تا نکته است متوجه میشیم دیگه، اینکه خواست خدا چیه، نه اینکه بگم به هدفی که نرسیدیم فقط خواست خدا این باشه ما به این نرسیم. ببین دارم از یه پروسه صحبت کنم، انجام مداوم یک پروسه، خواست خدا ناکامی ما نیست 100%، اینو بهتون بگم، خداوند میخواهد که ما به عنوان مخلوقات خودش، چیزی که لذت برده از خلق کردن ما، راضی باشیم، خوشنود باشیم از زندگیمون، نه نام کام و ناراضی و یه گوشه افتاده و. اما اینکه ما مرتبا داریم برای خودمون هدف گذاری میکنیم، داریم یه پالسی رو به خالق خودمون میدیم، یه پیامی رو میدیم که من سهم خودم رو دارم انجام میدم، تو هم خودتو نشون بده. من بچه ها یه متد خیلی ساده دارم در برقراری ارتباط با خداوند، یه جایی که دیگه خیلی احساس میکنم خنگ شدم و نمیدونم گیرایی ندارم و یه سری مسائل دیگه، خیلی ساده میشینم و میگم چنان واضح و آشکار و شفاف و ساده با من سخن بگو که من در کودنترین حالتهای خودم متوجه بشم تو چی میگی. اشکالی نه، ببین تنها جایی که ما میتونیم ایدئالگرا باشیم و خیلی بخوایم تو دعاست، تو دعا ما میتونیم این کار انجام بدیم، در عالم واقع باید واقع‌گرا باشیم، اما در دعا کردن من میتونم که به شکل ایدئالی و آرمانی از خدا درخواست کنم. این دعای من اصلا دعای آرمانی بود، این که من در خنگ‌ترین حالت خودم به روشن‌ترین حالت ممکن تو صحبت کن، دعای آرمانیه. چه اشکالی داره؟ ما داریم با یک وجودی صحبت میکنیم که نقص در اشتراک نداره، مثل من نیست که، وجود پروردگار عالم وجود کاملی است، بنابراین درخواست کردن از وجود یک کامل با درخواست کردن از وجود ناقص متفاوته. بچت داره میره تو آشپزخونه، ته چیزی که میتونی بگی میگی بابا یه لیوان آب بیار، ماما یه لیوان آب بیار، اگه بهش گفتی آب بیار، نمیدونم سینی غذا رو بردار بیار، یه دستمالم بکش، نمیدونم رو اون چیز که داری میای، رو اون سرویس که داری میای، ظرفا رو نمیدونم بذار تو ماشین ظرفشویی، بذار سر سینک، این برمیگرده 4 تا لیتر هم بهت میگم متین اونجا. ظرفیتش اینقدر، ظرفیتش محدوده. وقتی از خدا میخوای درخواست کنی که خدا ظرفیت محدود داره که، تو با یک وجود بی انتهای لایتناهی داری صحبت میکنی، کسی که غالبه بر زمان، مکان، ماده، همه چیز. تفاوتی که دعا با سایر مسائل داره، خیلی از آدمایی که متریالیستن این مرز اینجا رو نمیتونه درک کنه که آقا از یک منظری قدرتی وجود داره فراتر از این حرفاست، میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه تغییر ایجاد بکنه، میتونه بره تو اون چیزی که ما حالایش بهش میگیم سرنوشت. یکی از این سریال های نگاه میکردم، خیلی از این واژه چیز هست، میگفت دستنی، ای این خیلی تأکید میکردن رو اینکه آقا این منو میبره به این سمت. آقا خیلی ها ممکنه اعتقاد داشته باشن یه سرنوشتی دارن، اما مسئله حالا امکانهای متفاوت که در کوانتوم هم ما راجبش صحبت میکنیم که یک حادثه بر اساس دید ناظر ممکنه خیلی تغییرات ایجاد بکنه، به دعا خیلی مرتبطه. جمله معروفی است، حتما شما راجع به دعا شنیدید، میگه دعا کنید و با ایمان هم دعا کنید، این دعا میره خارج میشه از جایی که در قید زمان و مکانه، ما داریم دنیا رو با همین دید محدود خودمون، دید محدود خودم در این لحظه دارم نگاه میکنم. من یه آدمم در یه نقطه ایستادم، اسیر زمانم، مکانم و این جسمی که دارم. اما دعا الزاما در این نقطه‌ای که من هستم قرار نیست کار بکنه، داره میره به مبدأ حیات، داره میره به اون نقطه شروعی و اون سرنوشت رو تغییر میده، اون مسئله رو تغییر میده. یه مهمترین کار آن است که ما کم درآمدان باید از این خودخواهی دست برداریم. ما باید این کار را بکنیم، در غیر این صورت نابود ما میکنیم. یه دلیل خیلی قانع کننده داره بهت میده، دست بردار تو نابود میشی اگه دست بر نداری. به دلیلی محکمتر از تنازع بقا در انسان ها. تو به من بگو همه این دست و پا زدن ها تش برای چیه؟ برای زنده ماندنه. تفش اینه، هر چه سخت در میشه، اتفاقا مواقعی که سخت میشه خیلی جالب، اون پر اهمیت ترین خواسته های انسانی میاد و نیاز های انسانی میاد بروز پیدا میکنه. یه آزمایشگاه خیلی خوبی آدمی زاد اونجا که در سختی ها گید. نگاه کنید به نسل‌کشی های مختلفی که در طول تاریخ به عنوان یکی از جلوه های بد انسانی که آدم ها تو شرایط خوبی نیستن، نسل‌کشی خیلی زیادی داشتیم ما توی طول تاریخ زیاد بودن. ببینید آدم ها وقتی در معرض همچین چیزهایی قرار میگیرن، اولین موضوعی که براشون مهم میشه چیه؟ اون مهمترین موضوع بشریت، زنده ماندن. هرچه شرایط و اوضاع بهتر بشود، توجه به نیازهای متعالی تر بیشتر میشه. پس اصلی ترین خواسته بشر، نیاز بشر در اون حالت صفرش، نیاز به زنده ماندنه. حالا اینجا داره میگه آقا این یه چیزیه که اون نیاز رو تهدید میکنه. تو اول باید زنده بمونی، بعد غذا بخوای و پوشاک بخوای و خوراک بخوای و ماشین بخوای و مسکن بخوای، حالا هی بری بالاتر، بعد برسی به نیازهای متعالی تر، تفریح بخوای، عشق بخوای، ایثار بخوای. این همش نیازهای بعدی انسانه. پس اگر از خودخواهی دست بر نداریم، اون نیاز اولیه است که در حال تهدید شدنه. خداوند نیز این امکان را برای ما فراهم می‌سازد. معمولاً اینطور به نظر می‌رسد که رهایی کامل از خودمان بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. بازم نقش خداوند اینجا برجسته میشه. فقط من این روش رو دوست دارم و در نهایت روحیه من با این روش، حالا بهش میگن اینو توی چیز میگن که sentence by sentence، یعنی جمله به جمله در روش های کار کردن آدمی. من این خیلی دوست دارم این روش بدم. یه بار این جمله رو بخونیم. خداوند این امکان را برای ما فراهم می سازد و معمولا اینطور به نظر می رسد که رهایی کامل از خودمان بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. چرا اینجوریه؟ ما در خودمون گیر کردیم. من در حصار وجودی که خودم برای خودم ساختم، زندان خود ساخته خودم گیرم. حالا دو تا زندانبان هم دست دیگه، خودخواهی و خودمحوری. میگه رهایی از این امر بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. چرا؟ دشمن بیرون نیست، خودم دشمن خودم هم تو اینجا. نمیتونم از شر خودم کمک خلاص بشم اگه خدا نباشه. بایستی خداوند حضور داشته باشه که من از شر خودم رها بشم. جمله معروفی است از ضمیر، حتما شما شنیدین، اعوذ بالله من نفسی. میگه خواهشان مسائل مذهبی رو قاطی نکنید، مسائل درست رو باید شنید و به کار برد. به نظر من حتی اونو 12 قدمی رو باید این فکری بکنید، فارغ از اینکه آدم های مذهبی هستیم یا نیستیم، مسئله درست رو باید شنید. و این دعا بسیار دعای قشنگی است. اعوذ بالله من نفسی، پناه میبرم به خدا از خودم. جانم آقا جانم. و اینجا میگه من احتیاج دارم به کمک خداوند. بسیاری از ما به فلسفه و اخلاقیات متعددی معتقد بودیم، ولی با وجود اشتیاق زیاد به اجرای این اصول در زندگیمان قادر به انجام آن نبودیم. باز خیلی نکته قشنگی رو داره میگه. میگه اشتیاق خوبه، انگیزه خوبه، اطلاعات خوبه، فلسفه خوبه، همه اینا خوبه، اما بدون کمک اون نیروی موافق خودمون نمیتونیم از این استفاده کنیم. شما خیلی وقتا سوال میپرسن بچه‌ها، میگه من همه کارهای ممکن رو انجام دادم، چرا به نتیجه نمیرسم؟ دلشو داری در نمیاد، اون چیزی که باید در بیاد در نمیاد. چرا؟ روحش نیست، آنچه که بایستی به قدرت ببخشه نیست. کی باید به قدرت بده؟ اینکه تو داری پول به تو داره پول میده، طرف داره پول میده دیگه، تو کار کردی اونم پول، بعد میگه برکت باشه. یعنی چی برکت باشه؟ اگر مفهوم روحانی رو در مسائل مادی نتونیم وارد بکنیم، که خب همون داستانی که قبلا داشتیم بوده. برکت باشه یعنی قدرت خدا بیاد پشت ماجرا. من به تیم پول رو دادم، تو همین کار برای من انجام دادی، اما اگه قرار باشه این در جای درست خودش قرار بگیره، باید یه قدرت دیگری همین رو بیاد و حمایتش بکنه. ولی با وجود اشتیاق زیاد به اجرای این اصول در زندگیمون قادر به انجام آن نبودیم، زورمون نمیرسید. همون مشکل معروف توی قدم دو. همچنین اشتیاق و تلاشمان برای کاهش خودمحوری هایمان نیز از آنجا که متکی بر قدرت خودمان بودیم به نتیجه نرسید. ما باید از خداوند کمک میگرفتیم. این نکته جالب این آخر هم هست که داره راجع به اهمیت این بایدها و نبایدهای موضوع صحبت میکنه، و اینجا ما باید از خدا کمک بگیریم، یعنی بدون کمک خداوند نمیتونیم موفق بشیم، پس بایستی از خدا کمک گرفت. دیگه باید فکر کنم آماده شده باشین یه خورده صحبت کنین. نیم ساعت من دارم حرف میزنم پشت سرم. خانم خوب رو روز کنیم. یکی از دوستان رو وقت نگه دار بشن لطفا. بفرمید.
درود بر شما. کبرا هستم، یک کم درآمد سپاسگزار در حال بهبودی. من صبح بیدار شدم و خودم آماده کردم صبح خیلی زود که ساعت 6 جلسه باشم، داشتم کارامو انجام میدم، یه دفعه دیدم 6 و ربع. حالا خدا رو شکر یه ربعشو از دست دادم. اما مطلبی که در مورد امروز میخوام بگم اینه که من دیروز یه کمی در واقع در عینی که داشتم دعا میکردم دلم گرفته بود که چرا این مسئله تو زندگی من تغییر نمیکنه. بلافاصله یاد این افتادم که من موقعی که ابتدایی بودم و اصلا از هیچی نمیدونستم، یعنی من یه در واقع ما تازه اومده بودیم شهر و من از خیلی از امکانات بیخبر بودم، فقط دوست داشتم درس بخونم، فقط مشتاق بودم که درس بخونم. و بعدها که مقاومت کردم در مورد خانواده که اجازه بدن من درس بخونم، چون دخترها تا پنجم بیشتر نمیخوندن، همچنان با همون اشتیاق من حتی برای دانشگاه خودم آماده می کردم، در حالی که من دوره دبیرستان حتی پول تو جیبی نداشتم. خب من به این فکر نمی کردم که نه اینکه فکر نکنم، خب نگران این بودم که بالاخره خرج من چی میشه تو دوره دانشگاه، اما می گفتم خدایا خرجم با تو، بقیه مسائل با تو، خدایا با تو، و خیلی خودم رو درگیرش نمی کردم، می گفتم خداوند حلش میکنه. کسی هم اینطوری خب من تو انجمن که نبودم و هنوز هیچ خبری به این اندازه من خوشحال نکرد که من دانشگاهی قبول شدم که بورسیه بودم. فرق دعای اون روز من با دعای دیروز من اینه که اون روز من ایمان داشتم دعای من برآورده میشه. من دیروز دیدم تقاضای من همراه با ایمان نیست. اون موقع من آگاهی کافی نداشتم، ولی این ایمان رو داشتم. سپاسگزارم آقا فرید بابت جلسه بسیار خوبتون. مرسی دوستان عزیز که منو شنیدین. تمام.
درود بر شما. بله نکته مهمی رو گفتن خانم. البته ما مبحث دعا رو خیلی عمیق‌تر از حالا یه چیزی بگم، دعا رو نمیشه خیلی موکول کرد به قدم 11. ما همجور تو قدم 3 یه جایی داریم انگار یه حرفی رو میزنیم که بدون درخواست دعا امکان پذیر نیست، بدون دعا امکان پذیر نیست. تو قدم 4 دقیقا از خدا خواستیم نمیدونم به ما صبر و تحملی بده که در مورد یک فرد گذشتی رو انجام بدیم، که در مورد یک فرد بیمار انجام میدیم. تو قدم عرضم به حضور شما که 37 باز همین دعا رو مطرح میکنیم. تو قدم 11 میرسیم به شجبه بگونگی دعا صحبت میکنیم حتما با هم. اما صفحه 62 رو دارم میخونم بچه، الان پاراگراف آخر رو باید بخونیم. راجع به این مسائل مهمی که من گفتم الان اینجا، خودخواهی، خودمحوری، کمک خداوند برای دست برداشتن از این خودخواهی و خودمحوری، نتایج این خودخواهی و خودمحوری یکم صحبت کنیم بچه. عبور نمی کنم از این موضوع، یعنی شاید الان اگر صحبت نکنیم سکوت کنم که یک چند دقیقه وقت بگذره. واقعا نمیشه عبور کرد از این دوتا موضوع به این سادگی. و خب تعدادتون هم ماشاءالله در جلسه کم نیست. خب من وقت بدم مهدی بفرمایید.
بله، با نام و یاد خدا. سلام سلام، صبح هم که بخیر. خدا قوت داری داری هستی. من مهدی هم کم در آمد بزاره چک وقت شد در حال روحندگی هم اونجا صدام باشه. آره نمیدون به خدمت شما داشت میگفتی اون قسمتی که در رابطه با اراده شخصی صحبت میکردی و این که ما به صورت افرادی از این اراده استفاده میکنیم، ما از این مطلب به ذهنم که چجوری بود، یعنی این بی اختیاری نداشتن قدرت حق انتخاب تو این زمینه به چه صورت توی من عمل میکرد. به واسه من اینجوری بود که من قابلیت اراده یه نیروی خیلی خوبیه، یعنی یکی از ویژگی های بارز هر آدم کامیابی داشتن اراده است. بدون اراده ما عملا هیچ نظم و انضباطی که دستاورد نتیجه اون نظم هست اتفاق نمیفته. ولی چجوری بود برای من از حد تعادلش خارج شده بود؟ اینجوری بود که من در واقع قابلیت کمک گرفتن نداشتم، یعنی همه چی رو میخواستم خودم انجام بدم. من خودمحوری منم از این معنی شروع شد، یعنی من بزرگترین سختی حاضر بودم غرق بشم. همین الانم میبینم یه جایی میرفتم دارم یه آدرسی میخوام بپرسم خیلی برام سخته، ولی خیلی بهتر شدم. یعنی همه مسائل زندگیمو میخواستم خودم حل کنم، همه بار مشکلاتو میخواستم خودم به دوش بکشم. ولی با اومدنم توی برنامه و مخصوصا قدم 1 قدم 2 که پای کردم، این باز باری اومد در رودوش من زمین، بابا تنها نیستم و کمک میگیرم، خیلی خوب بود. و اینجا فرید عزیز داشت میگفت که به صورت افراطی اومد تو ذهنم که چقدر خوب شد خدا رو بینم آیا سپاسگزارم باشه بوده این برنامه 12 قدمی. من انگار تمام دنیا انگار بسته بودن رو دوشم، میخواستم بکشم و نمیتونستم. این الان ولی میدونی نظام چجوریه، یه دونه ساعت شنی دیدی برمیگردونی دونه به دونه میام آقا هر لحظه یه دونه. هر موقع میترسم از کارهای رو به رو میام با این همه کار این همه مسئولیت، یا میگی دیگران رو یه دونه کار رو قرار کنم و میتونی هم کمک بگیری، خیلی خوبه. خدا رو سپاسگزارم. عالی هستی فرید جان، مرسی فرصت شد میکردم نشی مشارکت. عالی هستی، روز خوبی و هفته خوبی رو تک تکتون آرزو میکنم. خدا میگرد.
درود بر شما. عالی آقای زندان
آمدید. بله، سپاسگزارم وحید عزیز. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همینطور دوستای حاضر در جلسه. من زین العابدینم، یه عضو کم درآمد و خوشحالم تو این مجمع روحانی هستم. خب در واقع اسارت نفس یا اون حالت بانداجی که تحت تاثیر حالا توصیفی که کردن راهنمای حالا قبلی من به من تشریحی که کردن خیلی به من کمک کرد. تشریح آدمی که تو این کارتونا بانداجش میکنن، یعنی دست پا همه چی بسته است، یعنی وضعیت کسی که یا مثل من که درگیر خودخواهی و خودمحوریه یه همچین حالتیه، اگه بخوادم نمیتونه کاری بکنه. و این آغاز بود، این مقدمه بود برای اینکه من وضعیت خودم رو درک کنم که من رو تخت افتادم در حالت بانتاج کامل، امکان حرکت ندارم، اسیر نفس به این مفهوم. بنابراین لازمه یه نیروی خارجی رو من باور کنم که میتونه، این اون پرستاری که میاد نمیدونم با قیچی یواش یواش اینا رو باز میکنه، نمیدونم بعد حالا اون ریکاوری و اون حالتهای حالا فیزیولوژی که برگرده به حالت طبیعی هم خب زمان میبره. برای منم همین بود، اما متوجه شدم که نفس در واقع درون من انرژی خاره، به این مفهوم که میخواد خودش بقا داشته باشه، و روح من یا روح الهی که در من جاریه هیچ عجله مبنی بر این که بخواد، چون اون مطمئنه که بقا داره. بنابراین همین جوری انگار صبور نشسته که من بلکه بتونم توسل کنم، توکل کنم یا هدایتهای اونو قبول کنم. این حالت به این معنی هم نیست که من با فهمیدنم از این مرحله گذشتم. من الان هوشیارم، کجا بر اساس نفسم یا دستورالعمل نفس رو دارم انجام میدم، کجا دارم بر اساس حالات روحانی یا اون اصول یا راه حل‌های روحانی دارم عمل میکنم. یعنی حق انتخاب من در لحظه همینه، و لازم بود من جهت ارتقای هوشیاریم حالا از قدم سه شروع کنم اون کارهایی که لازمه انجام بدم، بتونم به این کیفیت برسم. و این کیفیت هم به اون مفهوم نیست که ماندگار باشه. حالا برای من اینجوریه، هی میپره، هی من یه هم میبینی سر یه حرف مست شدم، از اون حالت خارج شدم، از اون حالت مراقبگری خارج شدم، از حالت دوباره رفتم تو خودخواهی. ای به من گفت پدرش رو در میارم، علم میکنم، میرم تو قضاوت میرم. بنابراین این دوتا با هم کار میکنن در من. من خواستم فقط تجربه خودم رو بگم، اونجاهایی که هوشیارم، متوجه میشم، تغییر میدم، یعنی متوسل میشم به نیرویی که الهیه، و اونجاهایی که خب مست غرایزم میشم، نواقصم میشم، تحت تاثیر اون عمل میکنم و تبعاتشم قطعا وجود داره. بنابراین دو تا نتیجه اتفاق میفته، اون سپردن به خداوند نتایج خیر ثواب، و حالا ناهوشیار بودن به هر دلیلی نتایجش خب تبعاتش خسارت و خسران و اذیت و آزاره. براتون طلب خیر و برکت میکنم، امیدوارم، نمیدونم، خیلی دوست دارم بیشتر از این روش کنم از نظر کیفی، و دارم تلاشم هم میکنم. بعد میگم این درخواستای این چنینی احتمالا ریشه در نفس داره و خداوند داره کارشو میکنه. براتون طلب خیر و برکت میکنم. آمین. فرید جان بسیار عالیه، مطالبی که گفته میشه، تأکیداتی که گفته میشه، فارغ از این که من بخوام شخصیت ها رو چیز کنم، شما قابل تایید هستید. بنابراین سپاسگزارم بابت این نکته هایی که دقت میکنی و تأکید میکنی، و ما هم یه مقدار دیگه بیشتر متمرکز میشیم. از وقت نگهدار تشکر میکنم، از همه دوستان تشکر میکنم. من فکر کنم زیادم صحبت کردم، مرسی که من گوش کردم.
درود بر شما، بسیار عالی. دوست تازه وارد که توی صفحه چت، صداتون نگران نباشین، میکروفونتون بسته است. تو جلسات Q&A، جلساتی که حالت Q&A برگزار میشه، میکروفون باز نمیشه. فقط حالا یه وقتی اگر هندزفری استفاده میکنین ممکنه علامت سوال رو لمس کنه، که جای نگرانی نداره. در کل اگر میکروفونتون هم باز شد باز جای نگرانی نداره. حالا جلسات رو شرکت کنین، باز بیشتر آشنا میشید با به اصطلاح نحوه کار کرده جلسات مجازی. خیلی هم خوش اومدید. مهمترین موضوع اینه که شما اینجا هستید. اینکه میکروفون شما باز باشه یا نشه، حتی بخواید باز کنین براتون صحبت کنیم، حتما این کار انجام میدیم، ولی راجبش نگران نباشید. خب یه پاراگراف دیگه با هم بخونیم، بعد بازم از تجربیات دوستانمون استفاده میکنیم. چقدر خوب صحبت کردین، صحبت کنین، تجربه بدین. و به نظرم جلسه مطالعه گروهی قدم خوب در میاد وقتی که ما مشارکت فعال داشته باشیم. ببینید بچه ها، واقعیتش اینه وقتی یک جمع بزرگی حول یک خواسته متمرکز میشن، شانس به اصطلاح به نتیجه انجامیدن بیشتر میشه، یعنی خواسته ها بیشتره و انرژی ها بیشتر میشه، نتایج بهتریه. صفحه 62 پاراگراف آخر رو میخونم. حال میخواهیم بدونیم چطور و چرا. این همه این چیزایی که بالا صحبت کردیم تقریبا راجع به مشکل صحبت کردیم. حالا راه حل رو تقریبا توی اون قسمت قبلی گفت، باید از بازی کردن نقش خدا دست برداریم، ولی چیزی هنوز راجع به چگونگی انجام دادنش نگفته. از اینجا به بعد قدم سه شروع میکنه به راه حل ارائه دادن. قبل از هر چیز میبایستی از بازی کردن نقش خدا دست برمی‌داشتیم. من یادمه اولین باری که این جمله رو شنیدم توی سال 84 بود فکر میکنم، توی یه جلسه رفتیم، اونم همین شکلی مطالعه قدم گروهی بود. دوتا از دوستامون خدا سلامتی بده به هر دوشون، با یکیشون ارتباط دارم چند روز پیش با هم صحبت کردیم، یکی دیگر رو خیلی وقت خبر ندارم، از وقتی که چند سال از من قدیمی ترن تو برنامه. میمدن روی کتاب الکلیا رو جلسه بود و راجبش صحبت میکردن اینا. این جمله هایی که خون من هیچ وقت فراموش نمی کنم، چون داشت کجایی هم بودم تو دادن تجربه اینا. من از دو ماهی که تو برنامه بودم پرسش و پاسخوار جواب میدادم و حالا رو نقص بود، رو نمیدونم تایید طلبی بود، هرچی بود خوب بود برای من کار کرد اون زمان. بعد این جمله گفتم چه این جمله اینقدر چیزه، اینقدر سوال کنم، گفتم این جمله خود به نظرم کنجرویه، افراطیه. مگه ما نقش خدا رو بازی میکردیم که بخوایم دست برداریم از بازی کردن نقش خدا؟ بعد خیلی یکی از دوست خیلی آدم متینی این رفیق ما با متانت این قسمت رو باز کرد که گفت به ظاهر نمیاد اینجوری باشه. حالا ما هممون آدم های خدا تقریبا در یه اقلیمی هستیم که دین درش خیلی مسئله مهمیه، جامعه حالا به شکلی حداقل از لحاظ مثلا ظاهری جامعه که علاقمند به امور توحیدی است و جامعه مذهبی عمده چیزش، عمده گرایشات مذهبیه. حتی آدمایی که غیر مذهبی هن هنوز ته ذهنشون این رنگ و بوی مذهبی رو دارن و خیلی بهمون برمیخوره وقتی که همچین چیزی رو بشنویم که از بازی کردن نقش خدا دست برداریم. ما از بچه بودیم تو گوشمون خوندن اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدم هیچ خدای غیر از خدا نیست، خدای بزرگ و واحد نیست. بعد تو الان داری میگی از بازی کردن نقشش دست بردار. آقا من با شهادت این در واقع به اون اذانی که تو گوشم گفتن اومدم تو این دنیا. حالا عمده رو داری میگی، مگر از دوستان اقلیت هستن در بین ما اصفایی میکنم، این تو گوشمون اینه گفتن اومدیم. بعد تو که جوریه که اما در واقعیت و در عمل همین جوریه. مسئله اینه که آدم های معمولی، افراد با ایمان، کسانی که ایمان داره نقش طبیعی خودشو در زندگیشون بازی میکنه، کار خودشون رو انجام میدن. من نه، خیلی وقتا این اصرار و پافشاری بر این که باید اینجوری بشه، چرا من زاویه دارم یه مقداری با این یه سری از این متدایی که یه سری از دوستانمون هم تو برنامه بشه اعتقادن من باید به فلان، نه، واقعیتش اینه در جهان هستی بایدی وجود نداره. و من هر روز دعا میکنم خدای میل اراده خودتون رو من نشون بده. یه ایمانی در درون من هست که تو میل و اراده خداوند مطمئنن بدبختی نیست برای من. خدا کامیابی منو میخواد، خدا فلاحت منو و رستگاری منو میخواد، خدا عروج من رو میخواد، میخواد من اوج بگیرم و من برجسته بشم. حالا شاید از واژه عروج درست استفاده نکردم اینجا، میخواد من اوج بگیرم، به اوج خودم، به اون کمال انسانی خودم برسم. تمام امکانات جهان هستی توی راستایی فراهم شده که من در جهت کمال خودم، در نیل به کمال حرکت کنم. از چنین وقتی چنین امکاناتی رو اون کارفرما تهیه کرده، احتمالاً نظرش این نبوده که ما بدبخت باشیم و بیچاره باشیم و نمیدونم یه جا درمونده باشیم. نه، نظرش این نیست. اما این که من بخوام خواسته های خودم هم به خدا القا کنم، هم اینم خلاف مشی قدم سه است. اینجاست که ما یه شباهتی داریم بین برنامه خودمون و برنامه های بیرون برنامه، یعنی تفاوت های آشکار و اساسی هم داریم. شما اینو جلو هر مربی موفقیتی بگی میگه سمه، ولی برای من برنامه اینجوری کار کرده، این مدلی کار کرده. من نشستم و تم خدا خواست و اراده خودتو به من نشون بده، بعد میشینم در اون راستا هدف گذاری میکنم. هست گام اولش اینه که از بازی کردن نقش خدا دست برداریم. آقا این که تمایلش بشم همه چی با به میل من سپری بشود را رها کنم، زیرا هیچ نتیجه نداشت. ما نمیتونیم این نقش رو بازی کنیم. حالا میخواد هوشیار باشم، میخواد نباشم. سپس تصمیم گرفتیم که از آنجا به بعد در نمایش زندگی خود نقش خدا، خداوند نقش کارگردان را برای من به عهده گیرد. چقدر بار سنگینی از رو دوش من برداشته میشه. میگه حالا اینی هم که بس بر میداری رهاش هم نکن به امون خدا. بگو اوکی، ای پروردگار من، ای خداوند من، ای قدرت مطلق، حالا من نمی کنم، تو بیا انجام بده. گر تو بهتر میزنی بستان بزن. به قول رفقای مگو عربای امت، فکر کردی ولت میکنم بری؟ خیر، من دست برداشتم، شما بیا مشغول شو. او اصل است، ما عوامل او، او پدر است و ما فرزندان او. بدون تردید این قسمت تحت تاثیر هست از یه سری از عقاید خاص مذهبی، اما من به جان ماجرا نگاه میکنم. همیشه جان ماجرا، جان کلام، جان کلام ارزشمندیست اینجا. خداوند اصل است، بنیاد است، ما برگرفته شده از روح الهی هستیم و این چیزی کمی نیست. خیلی کمک میکنه بچه این قسمت. من دیروز با مهندس این رفیق هم و شریک هم داشتیم صحبت میکردیم، خیلی مسائلی که با نیرو انسانیمون داریم درگیر همون، یک چند تا مسئله اجتماعی رو با هم بررسی کردیم. فکرتون رو درگیر میکنم امروز با این موضوعات. یکم فکر کنید به این مسائل. دیدم یه موضوعاتی رو داره مطرح میکنه که تو جامعه اینجوری هست، ولی دیدم چقدر بچه های برنامه خوبن تو این زمینه ها. یه نیروهای ما خیلی این آخر سالی، علی رغم اینکه حقوقی که ما داریم پرداخت میکنیم حقوق خیلی خوبیه، یه نارضایتی علکی به نظرم تو دلشون شروع شد درست شدن. واقعیت اینه توی این رسته‌ای که من دارم کار میکنم هیچ شرکتی اصلا نتونست به سلامت عبور کنه تو 1403، اکثرا تو زمستون متوقف شدن و بچه های ما اینو نتونستن ببینن که یک مدیریت خوب، یه رهبری خوب تو این شرکت دو سه تا مسئله رو به وجود آورده. امنیتی رو ایجاد کرده که این پرسنل دقیقا مطمئن شدن شاید توی شرکت خیلی معتبر دارن کار میکنن. ببینید دوستان، ما الان تقریبا 13 سال داریم کار میکنیم و یک روز حقوق ما جابجا نکردیم هنوز. این 13 سال تو این یه سال و نیمه اخیر خیلی بزرگتر شده کار، این دیگه خیلی سخت داره. مثلا یه زمانی 10 نفر پرسنل بودن، الان 70 نفرن و این مسئله وجود داره. رنج حقوق پرداختی حدود مثلا 30-40% 30% از نرمی که ما داریم تو سطح شهر خودمون بیشتره. بعد مثلا یه موضوعاتی رو مطرح کردن بچه تو این روزهای آخر، انتظارات عجیب غریبی که قابلیت برآورده کردن ندارد. این نکته رو اشاره کرد دیروز این رئیس ما، خیلی جالب بود. گفت یه چیزی وجود داره داشت از حسادت و یه مقداری نگاه بدی که ما نسبت به اصحاب ثروت داریم و کسانی که کارآفرین هستن وجود داره در سطح جامعه، انگار که یه خشم عمومی وجود داره، ریشه‌اش هم نمیشه فهمید کجاست. بعدشون نمیاد کارفرما زمین بخورن. جالبه، همونجا داره کار میکنه کارگر، نیرو داره همونجا کار میکنه، ولی بعدش نمیاد کارفرماش زمین بخوره. من نگاه کردم گفتم خدای شکرت، چقدر من پرتم از این موضوع، چون بچه های برنامه این طرز فکر رو ندارن. یعنی من الان دارم نگاه میکنم، مثلا ما اینجا داریم از موفقیت های شغلیمون صحبت میکنیم، بعد بقیه برای ما دعا میکنن. به جای اینکه مثلا حسادت کنن و بگن اون فرد زمین بخوره. و واقعا من در یه محیط سالم دارم روش میکنم. و یه چیز دیگر رو با هم بررسی کردیم که ببین فلسفه ها بچه ها یه جایی رنگ میبازه. شما اومانیستی، نمیدونم اگزیستانسیالیستی، اصلا نیهیلیستی، پوشگرا هستی، هر چیزی هستی، در یه شرایط خاص همون جایی که گفتم بقا در خطر قرار میگیره. مثال میزنم دیگه، آقا یه اومانیست، یه آدمی که هیومانیسم در اصلا اومانیست واژه فرانسویه دیگه، اعتقاد فلسفه‌شو من برای شما تعریف میکنم دیگه، میگه که اصالت انسان، میگه آه این انسان بر همه چیز دیگر اصالت دارد. اوکی، پس یه آدمی که به اومانیسم اعتقاد داره بایستی تمام رفتارش، فلسفهش فلسفه اومانیستیه، با رفتارش یه جوری باشه که این انسان گره. همون آدم میاد، یه فیلمی بود نشون میداد، چند پیش من دیدم، نشون نمیداد، خودم دیدم یه جایی، یه هواپیمایی در ارتفاعات بین آرژانتین و پرو نمیاد با پاراگوئه، تو کوهی میره و میخوره این آدما، توی یه جایی تو برف گیر میفتن و همدیگر میخورن اونجا. ببین یعنی نکته به یه جایی میرسه که اون نیازهای اولیه وقتی میاد بیرون، فلسفه از بین میره. تنها چیزی که به نظر من باقی مونه اخلاقه. همونجا یه سری آدما حاضر نشدن این کارو بکنن و به زندگی خودشون پایان دادن. یعنی فلسفه رنگ باخت اما اخلاق به قدرت خودش باقی موند اونجا. اهمیت اخلاق واسه تو برنامه خیلی خیلی، مثلا برنامه به نظرم برنامه 12 قدم برنامه اخلاق گراس بیشتر تا اینکه یک، بله درسته شاید یه فلسفه بهتری هم برای زندگی میده، اما بیشتر یه اخلاقی رو به ما یاد میده در این 12 قدم. اینقدر که ما رو اصول اخلاقی به اصطلاح اینجا و اصول روحانی داریم پافشاری میکنیم، به نظرم پر اهمیت بودن این ماجراست. و من خیلی ساکر شدم، خیلی سپاسگزار شدم دیروز وقتی این ماجرا رو در فضای کسب و کار خودم پیش اومد و دیدم چقدر این قضیه اوکیه و خوبه که من اینجام. او اصل است، ما عوامل، او پدر است و ما فرزندان. الان این دختر من با خیال راحت خوابیده تو اتاق، خیالش راحته. دیشب پریشب بود گفت لباس، گفتم شنبه. یعنی این ذره تردید در دلش نیست که این شنبه، یه شنبه هم نمیشه. و اتفاقا پولش آماده است، حالا میخوام بریزم به حسابش که بعد از دور به لباسش و کفشش و چیزایی که میخواد بخره رو بخره. دیگه بزرگ شده خودش میره خرید، دیگه خیلی ما رو قبول نداره دنبالش بریم، ولی این کار برش انجام میدم. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، وقتی که یه همچه چیزی وجود داشته باشه یه اتفاقای خیلی باحال دیگه میفته که حالا توی اون سعی میکنم قسمت آخر رو به صورت ویژه راجع به وعده های قدم سوم با هم صحبت کنیم. خیلی قشنگه و چقدر جالب که ما جلسه انتهایی سالمون خود به یکی از قشنگترین جاهای کتاب بزرگ. صبوری کنید، یک کار دارن نرن، این قسمت بعد هفته بعد هفته صبحمون که میخونیم خیلی قسمت امید بخشیست و مورد علاقه من در کتاب بزرگ. یعنی این بخش بخشی بوده که من آورده توی من این جملات رو شنیدم که اومدم توی یک موردی که اومدم. ما فرزندان و اکثر عقیده های خوب ساده اند و این مفهوم سنگ بنای اصلی پل پیروزی بود که ما از روی آن به سوی آزادی گام بردیم. یادم میاد یکی از بچه اون زمانی که این کتاب رو برای ما داشت تفسیر میکرد اینو خیلی قشنگ گفت. توی این اتوبان ها دیدین که مثلا دوتا از دو طرف دارن، دو تا جبهه دارن این اتوبان ها رو میسازن، بعد مثلا یه دونه قطعه میانی این پل هست، یا پلایی که روی چیز میزنن، روی در واقع رودخونه ها و اینا میزنن، یه سه چهار تا پل خیلی عظیم توی جاده خوزستان از سمت ایزه که شما وقتی تشریف میبرین در مسیری که از در حقیقت چهارمحال بختیاری تشریف میبرین به خوزستان و میرین به سمت خوزستان، یه سه چهار تا پل وجود داره. اینا پل عجیب غریبه، شما مثلا روی دریاچه های سد کارونسه و کارونچار که رد میشین این پولا هست. اینا اینجوریه که از دو طرف میسازن، بعد یه قطعه میانی داره. حالا شما تا این قطعه میانیه نباشه میشه از این پل استفاده کرد. پل قدیم هم همینجور بوده، از دو طرف میساختن، بعد یه سنگ میانی داشته اونجا، این تاجش در اصل یه سنگ میانی بوده، این سنگو بعد میذاشتن که حرکت کنه. میگه این که خدا اصل و بنیاده و ما عوامل او، یه عقیده خیلی ساده است و میگه این سنگ بنای پل پیروزیه. این که خدا اصل و ما عاملش هستیم اینقدر مسئله مهمیه. تسلیم خواست خدا بودن اینجوری معنا میده، من تسلیمم، من تسلیمم. توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفارم. خیلی وقتا به دوستان میگم، میگم مسئله برمیگرده به تسلیم. یه کارگاهی هم داشتیم توی برج چهارچاه، کارگاه خوبی بود، 20 گام بود اونجا. یکی از گام های اولیه تسلیم بود. بعد از توجه و تمایل میشد تسلیم، یعنی ما متوجه موضوعی میشیم، تمایل پیدا میکنیم که اون قضیه برامون حل بشه، بعد تسلیم بشی. هر چیز دیگری که قرار اتفاق بیفته پشت این تسلیم هست. خیلی هم میدونم با این زاویه دارن، مسئله دارن. بیرون از اینجا این مسئله بگی، میگه اینا خزعبلات، من ارادم رو دست کسی نمیدم. اینجا اینجوری کار میکنه. یه رفیقی ما داشتیم که یه چند وقتی هم از ندیدمش، یه شب من همین موضوع رو داشتم سر جلسه قدم باز میکردم، گفت این توهمی ساخته ادیانه این موضوع. یعنی ادیان میان یه موضوعی رو درست میکنن به عنوان اصل بیان میکنن، بعد میگن شما اگه میخوای خوشبخت بشی باید بری اینجوری. آره، حالا اینکه تو اسمشو بذاری توهم یا نظری، من اونو کاری ندارم. اصلا مدلش اینجوریه، اینجوری کار میکنه، کاملا درست میگی اتفاقا. آره، این اینجوری کار میکنه دیگه. آقا یک نیروی مافوقی هست شما برای اینکه بتونه کار بکنه و تسلیمش بشی، غیر از این نیست که. مثل دکتر رفتن، تو میری دکتر میگی که من اونجوری که میخوام عمل کن، میگی میشه مگه همچی چیزی؟ آی دکتر من بیهوشم، اونجا دور از جون همتون، هفته عمل قلب باز انجام بده. من اونجوری که میدونم اینجوری باز کن قفس سینه رو، این مدل کار رو قلب من انجام بده، من اینجوری میخوام. اصلا میخنده بهت میگه با برو خدای روزی تیجه، برو روانشناس اول مسئله تو حل کن، روان پزشک کن حل کن مسئله تو، بعد بیا اینجا من قلبت عمل کنم. اینجوری کار میکنه دقیقا بچه، جوری دیگه کار نمیکنه. خب ما نزدیک ساعت هفتیم، خانم شیرین گزارش تو بده که من بعد از گزارش بچه ها تجربیاتشون رو بدن یک هم نفر دیگه.
سپاسگزارم آقا فرید و خدمتتونم قبول. سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم در حال بهبودی از بیماری که هم در اومدی و خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، ما دیروز جلسه اداری داشتیم و خزانه رفت برای این جلسه بازمون و خزانمون امروز هنوز صفر. تا به این لحظه ما 30 تومن واریزی داشتیم و کل خزانمون هم 30 تومنه. دوستان خوبم، ما در سال 1404 در 11 اردیبهشت ما یه جلسه بازی داریم که هر کدوم از دوستانم که دوست دارن این جلسه باشن خوشحال میشیم که ببینیمشون و نیاز داره به حمایت مالی و نیاز داره به پول، به 20 میلیون تومان پول، و این پول هم امروز از جیب من و شما باید هزینه بشه و این عشق جاری بشه. خب امروز هر چقدر که سخاوت داریم و هر چقدر که عشق داریم نسبت به خودتون، به جلسه و انجمن یو ای، این عشق رو جاری کنیم. انشالله که هزاران برابرش به خودتون برگرده و روزها و لحظه های خوبی در پیش رویتون بشه. سپاسگزارم آقا.
درود بر شما. خب بس بدیم که دوستانم رو صحبت بکنم. خب دوست عزیزم یه آیدی f.za@gmail.com اگر به اشتباه زدید شما صحبت.
سلام و درود خدمت همه دوستان، صبحتون بخیر. منم محمد جواد هستم و کم درآمدم و سپاسگزار خداوندم که امروزم تونستم توی این جلسه شرکت کنم. داشتم فکر میکردم، گوش میدادم و تفکر میکردم بابت اینکه واقعا در مقابل خداوند اگر من مدعی باشم که میتونم و اراده دارم، واقعا این از کوته نظری منه و غالبا هم ناخواسته این اتفاق میفته. یه وقتایی هست که ذهن من سعی میشه مانع بکنه که تو آدم خردمندی هستی، تو آدم باهوشی هستی، تو مدیری. حالا اون بحث این که خود تخریب و خود کمبینی رو کاری ندارم باش، اما در مقابل کلمه خداوند، وجود خداوند، واقعا اینا اصلا هیچ توجیهی نداره. خودم رو تصور کردم که چطور میتونم در مقابل خداوند ببینم، دیدم واقعا تمام زندگی من به چیزی بند نیست. کل زندگیم، هر درایتی که داشته باشم، بدون وجود خداوند و اراده خداوند هیچ ثباتی نداره. شخصیتم از ثبات نداره، رفتارم از ثبات نداره. شبیه صندلی هستم که واقعا پایه‌های محکمی ندارم اگر که تکیه‌گاهی به نام خداوند نداشته باشم، و هر لحظه ممکنه که من سقوط کنم اگر بخوام خودم خودمحوری داشته باشم و روی خودم بخوام حساب بکنم. چون واقعا گذشته من و حال من بهم ثابت میکنه، نشون میده، یادآوری میکنه که تو هر زمان که رو خودت حساب کردی واقعا نتونستی، ولی هر زمانی که خودت رو بستی به یه نیرویی که عالم رو داره هدایت میکنه، واقعا قدرتمند شدم. ثبات ندارم من. همین دیروز یه مثال زندهش رو بخوام بزنم، توی خلوت خودم یه سری افکار مسموم اومد سراغم و دیدم که اصلا دنیا ارزش زندگی نداره. یه به هم ریختگی روحانی پیدا کردم و کار به جایی رسید که دیدم که اصلا زندگی برام معنایی نداره. حالا یه سری عقایدم برای خودم دارم، دوست ندارم حالا وارد یه سری از مباحث بشم، اما واقعا درگیر این بودم که چقدر دنیا برام بیرنگه، چقدر توجیه ناپذیره زندگی کردم. وارد جزئیاتش نمیشم. حال روحانی به شدت خراب شد. حالا به یکی از دوستانم پیامک دادم که ایشونم جواب نداد و قطعا خواست و اراده خداوند این بوده که بازم روی هیچ انسان دیگه حساب نکنم و تنها به خودش متوسل بشم. تا شب روحانیتم واقعا تو ابهام بود، اما خب حل شد و امروز صبح که بیدار شدم خدا رو شکر کردم و سپاسگزار شدم، به خاطر اینکه دیدم واقعا اگر که اراده همه چیز قرار بود دست خودم باشه، چقدر میتونم مخرب باشم، هم برای خودم، هم برای جامعه و هم برای جهان. ممنونم از اینکه صحبت‌های من رو شنیدید و از من.
سلام درود به همه عزیزان، روزتون بخیر باشه و پر از دستاورد نسان هستم کم درمد. تشکر میکنم از آقای فرید، واقعا از اون همیشه اینو میگم، از مهرهای مفید یو ای هستین و فرزند خاص خداوند الهی که همیشه بدرخشین و سایتون بالا سر ما یو ای یا اول سایتون بالا سر خانوادتون باشه و بعد سر ما یو ای یا. مرسی، تجربیاتتون واقعا عالی و بی‌نظیر هستش. خب تجربه خودم بگم، قدم سه رو خیلی دوست دارم. من همیشه رو صندلی قربانی قرار گرفته بودم، پولمو بدون مشورت میدادم و به دیگران میخوردن و یه آبم به روش، بعد میگفتم من شانس ندارم، من بدبختم، و همیشه یا دیگران برای من تصمیم میگرفتن یا من برای دیگران تصمیم میگرفتم و تمام اینا باعث رنجش می شد برای من و دیگران. واقعا اونجا که میگه گرفتاری های من ساخته دست خودم بیشتر، واقعا همین بود. و اینکه وقتی که اومدم قدم سه چقدر رها شدم، چقدر اصلا باروی سنگین حالا خانواده، اجتماع، همه، همسایه، اصلا من میدونم، من بلدم، من عقل کلم. حالا از قبل مادرم گفته تو بچه اولی، تو خیلی عاقلی و خیلی میدونی، دیگه هیچی دیگه تو توهم سر میکنم و من اصلا یه نیروی دیگه باید باشه، من نمیتونم بدون خودخواه، خود محور واقعا. ولی اولین بار خب قرار بود بریم جایی، من همیشه حالا به دخترم رانندگی یاد داده بودم که دوست نداشت، گفت نه من اصلا دوست ندارم رانندگی فقط باید برای مرد هستش و اینا. و اولش خب کمی ترسیدم بشینه و وقتی که کم کم یاد گرفت گفتم رفت و من میشینم برگشت شما میشینی. و وقتی خب من پشت فرمون بودم واقعا همش باید حواسم به پشت باشه، آینه بغل باشه، جلو باشه، ولی موقع برگشت حالا من کنار دستش میشستم چرا لذت میبردم، آسمون رو میدیدم، حالا کنار جاده رو میدیدم و اینا، واقعا بر من لذت بخش بود. قدم سوم دقیقا همون، من کم درآمد میترسم، یعنی میترسم قضاوت بشم، میترسم مشارکت کنم، میترسم شغلم بگم، اصلا میترسم، حتی میترسم دیده بشم، واقعا میترسم دیده بشم. و قدم سه میخواد تمام این ترس ها، خودخواهی ها رو، یعنی خودم باید تلاش کنم و سهم خودم رو انجام بدم طی روز، حالا زمانم رو ثبت بکنم، کارهایی که قدم هایی که قرار بردم، اگه قدم بردارم این خداوند نیروی بردار هزاران قدم بر من برمیده، واقعا تجربهشون کردم. و همین، مرسی که من شنیدی، ممنونم ازتون. تمام.
به نام خدا. سلام، جواد هستم، یک کم در آمد در مسیر بهبودی. عرض ادب و احترام دارم و صبح بخیر. صبح آخرین شنبه سال 1403 رو به همه تون خوش آمد میگم. انشالله که روز خوبی داشته باشید. و این که نگاه کردم دیدم امروز روز حرف خداست و چقدر قشنگ امروزمون که با خدا شروع شده. من با توجه شرایطی که توی چند روز اخیر پشت سر گذروندم، توی صفحه چت، توی صفحه مشارکت آزاد، یک مشارکتی کردم، بیان احساسم بود نسبت به خداوند و گلگی کردم با همه دوست داشتنی که توی وجودم هست، تو قلبم هست نسبت به خدا، ولی گلگی کردم به عنوان حالا یه فرزند خدا، ازش گلگی کردم و خیلی زود به من جواب داد. یه خط شعر گوش کردم، خیلی به دلم چسبیده و اون این که من هر چقدرم که دیدم محدود باشه، خدا نسبت به اون بزرگتر برا من. من هستم که کم دارم، من هستم که بی خدایی میکنم، من هستم که نظرم محدوده نسبت به داده های خدا. باید همون تسلیم و عجز و پذیرش و باید همون نمیدونم و نمیتونم و اینو توی وجود خودم بکارمش، قطعیش کنم با خودم که بدونم خدا هست و هر چیزی که قرار باشه بده به من به وقتش به هم میده و هر چیزی که داده اگرچه الان به چشم من خوب نباشه، به مزاق من خوب نباشه و اینا، اون داره یه چیزی، یه جایی در تو زندگی من درست میکنه، یه یا داره ظرف منو بزرگ میکنه، یا داره نگاه منو، خواهش منو و درخواست منو، نیاز منو نسبت به خودش داره بزرگ میکنه و منو قوی میکنه نسبت به اون، یا باورم رو داره تقویت میکنه. این رشد باوره خیلی مهم، بارها و بارها، هزاران بار به من همه اینا رو لطف کرده، داده خدا. و من مجددن به مشکل که میخورم دوباره سرکشی میکنم، دوباره دیدم محدود میشه به این که خدا چرا داره با من این کار میکنه. ممنونم از لطف خدا. به لطف خدا دیروز پسرم تو بیمارستان زنگ زد بهم، گفتش که بابا یه خبر خوش. گفتم جان. گفتش که بیاد، پرنده از قفس آزاد شد. از درد این بچه من خودم چند روز صورتم متورم، نمیدونم حالم خراب، ولی وقتی اینو گفت من یه گلگی ساده توی یه مشارکت کردم، ولی خدا خیلی زود صدا منو شنید. میدونید اون چیزی که تو درون من بود نسبت به خدا یه ذره به هم خورده بود و اینا. خدا گفت من هستم، من حمایتت میکنم، اصلا نگاه به الان نکن، نگاه به این شرایط نکن، من میخوام یه چیز خوبی به تو بدم و داد و لذت بردم و دیروز سالا با حال خیلی خوبی دارم زندگی میکنم و شرمنده از آنم که در روز مکافات یک جرم به اندازه عفوتو ندارم. بخشش خدا خیلی بالاتر از این حرفاییه که من بخوام به کلام به حرف به خدا نسبت بدم. هر چیزی که بخوام، روحانیت، معنویت، دوستی، محبت، پول، ثروت، هر چیزی که بخوام، خدا بخشش بیشتر از اونه و به من لطف میکنه. از شما درخواست دعا دارم در این روزهای آخر سال برای خودم، برای خانواده‌ام، برای خودتون، همه خانواده ها، همه رفقا، که بی درد سر، بی مشکل، با شادی، با لذت زندگی کنیم. از این که منو شنیدید خیلی سپاسگزار هستم، از من تمام لطف کرد.
درود بر شما. خب یه مقداری دوستان با حضور قلب این چند خط رو میخوام با هم بخونیم. یه صفحه مراقبه یه واقعا. صفحه 63 ابتدای صفحه. وقتی ما با خلوص نیت چنین وضعیتی را در پیش گرفتیم، اتفاقات گوناگون و فوق‌العاده‌ای به وقوع پیوست. ما به خدمت صاحبکار تازه و قدرتمندی در آمدیم و وقتی به اون نزدیک می شدیم و کارهایش را به نحو احسن انجام می دادیم، او تمام نیازهای ما را برآورده می کند. با ایجاد یک چنین زیربنایی، به مرور دلبستگی های ما به مسائل شخصی و طرح‌های حقیرمان کمتر و کمتر شد و بیشتر و بیشتر به آن علاقمند شدیم که چگونه می توانیم بیزی به زندگی بیفزاییم. وقتی جریان این نیروی تازه را در خود احساس کردیم، از آرامش روح و روان برخوردار شدیم. هنگامی که دریافتیم می توانیم با موفقیت زندگی کنیم، وقتی که به مرور از حضور خدا در زندگی خود آگاه شدیم، ترس از امروز، فردا و آینده از میان رفت و ما دوباره متولد شدیم. اکنون در قدم سوم هستیم. بسیاری از ما به خالقمان همان گونه که او را درک می کردیم گفتیم: پروردگارا، خود را تقدیم تو می دارم، با من کن و از من ساز آن که خود اراده کنی، از اطاعت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو، براه تو یاریتان خواهم داد، باشد که همیشه بر اراده تو گردن نهم. قبل از برداشتن این قدم خوب فکرهایمون را کردیم تا مطمئن شویم که آماده ایم و سرانجام می توانیم خود را کاملا به او واگذار کنیم. ما دریافتیم که بهتر است این قدم روحانی همراه با شخصی که بتواند شما را درک کند برداشته شود، مانند همسر، دوست صمیمی یا مشاور روحانی. اما تنها به ملاقات خدا رفتن بهتر از همراهی کسی است که از نیروی درک عاجز باشد. فرقی نمی کند به کلماتی به کار رود، مهم آن است که عقاید بی‌غلغش و تمام و کمال بیان شود. این فقط آغاز کار بود و اگر صادقانه و با افتادگی به انجام می رسید، تأثیر عمیق و عظیمش فوراً احساس می شود. خیلی قسمت امید بخشی از کتاب بزرگ. ببین چی داره میگه. وعده های قدم سوم. میگه وقتی با خلوص نیت چنین وضعیتی رو پیش بگیریم، خلوص نیت یعنی نیت ما باعث خالص باشه، پاک باشه، بی‌تعلقش باشه، اتفاقات گوناگون و فوق‌العاده‌ای به وقوع خواهند پیوست. هم تعدادش زیاده، هم کیفیتش بالاست. معجزه، همین چیزی که امروز من دارم تو زندگی، تو ماها دارید. ما به خدمت صاحب کار تازه و قدرتمندی در آمدیم. چه چیزی از این بهتر؟ آدم متوجه بشه استخدام یه جایی قدرتش انتهایی نداره و او تمام نیازهای ما رو برآورده میکرد. محدودیت نمیذاره، میگه همه نیازها، نیازهای مالی، معنوی، شخصی. وقتی یک چنین زیر بنایی داریم، یواش یواش از مسائل شخصیمون فاصله میگیریم، حرفای کوچکم رو میذارم کنار و میفتم دنبال این که چی امروز میتونم به دنیا اضافه کنم. 5-6 ماه درگیری یه مشکل خیلی عمیقم، خیلی از دوستان نزدیکم میدونم، واقعا روم نشده تا حالا از خدا بخوام بگم این مشکل حل کن. یه بار اومدم دعا کنم بگم خدا این مشکل حل کن، هنوز نتونستم. اگه ایمان بهش نداشته باشم روم نمیشه، روم نمیشه بگم این مشکل حل کن. اینقدر بهم داده تو زندگی، نمیتونم بگم آقا یه چیزی که شاید خود ساخته است من ساختمش. ولی امروز دل میزنم به دریا، خدای من اشتباه کردم در این زمینه، خراب کردم، کاری که باید انجام میدادم و ندادم. ولی یه بار در حضور همه این بندگانت میخوام که تو مسئله ما حل کنی و تو درستش کنی. موضوع سپردن و سپرده بودم و خیلی دنبال نتیجهش نبودم آقا تو این قصد. ولی الان برای اون روز آخر سال خیلی فشار زیادی به میاد تو این جریان و مریضم کرده چند روز، از خدا طلب کمک میکنم همینجا در پیشگاه بندگانش و از تک تک شما هم میخوام دعا کنید. برای حالا ببینید چه اتفاقی میفته بعدش. میگه وقتی جریان این نیروی تازه را در خود احساس کردیم، دستاوردش چیه؟ آرامش روان. یعنی ته چیزی که انسان دنبالشه. هنگامی که دریافتیم میتونیم با موفقیت زندگی کنیم، داری ایمان میده دیگه، امید میده به موفقیت، به کامیابی. وقتی که به مرور از حضور خدا در زندگی خود آگاه شدیم، یه دستاورد دیگه، ترس از امروز فردا آینده از میان میرود، ترسمون برطرف میشه و دوباره متولد میشویم، دنبال پیدایش و پدید آمدن یک شخصیت جدیدیم. این راه بسپاریم موضوعات رو به خدا من و فقط اون کار رو تا اونجایی که او برای من میخواهد دنبال بکنیم. خواست خدا رو تا جایی که خود خداوند میخواد دنبال بکنیم و دعای شگفت انگیز آدم سبونم. سه قسمت داره، خواهشن این قسمت سومش رو برجسته نکنیم. دو تا قسمت قبلی هم داره. با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی. یعنی من یه متریالم، یه خمیرم آماده شکل گرفتن در دستان پرقدرت تو. از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم. خودم از شر خودم در امان بدار که بتونم چی رو انجام بدم؟ اراده تو رو انجام بدم. حالا وقتی این اتفاق افتاد، یه کار دیگه هم برام بکن. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها، نمیخوام بزنم تو پوزه کسی با گرفته بر مشکلاتم، شاهدی باشم برای کسانی که با قدرت. من میخوام بیام شهادت بدم اینجا که بگم آقا خدا این مشکل از من گرفت، من این مسئله رو داشتم، خدا این مسئله رو از من گرفت. باشد که همیشه بر اراده تو گرد. قبل از برداشتن این قدم خوب فکرهای ما را کردیم تا مطمئن شویم که آماده ایم و سرانجام می توانیم خود را کاملا به او واگذار کنیم. کار سختیه. این چیزی که بیل میگه اونجا ساده بود اما آسان نبود. همین. مکانیسمش ساده است. بسپار به خدا. انجامش نه. ساده نیست. سخته. وابستگی های ما در این دنیا زیاده. دلبستگی هامون فراوانه. ما و منی ها فراوانه. بندهایی که من رو متصل میکنه به این جهان بندهای فراوانی است. گسستن این بندها بسیار کار مفیدی است و در نهایت بیان این مطلب برای کسانی که از قدرت درک آن عاجزند کمک زیادی به ما می‌کند. سکوه قدم‌ها رو اینجا می‌چه در واقع در این بحث بود. عظمت برنامه رو میشه در این قسمت دید. آنچه که در پایان قدم نهم هم راجبش صحبت. ناگهان متوجه میشویم خداوند کارهایی برای من انجام داده است به خودمان هرگز نمی‌توانیم. پر این ماجره هاست پشت سرم وقتی نمیم کنم. 20 سال اخیر زندگی من پر این ماجره هاست. لحظه لحظه، گام به گام، جا به جا، جایی که من نتونستم رفتم، مریض شدم، شفام بده. مشکل پیدا کردم، مشکلم حل کرد. گرفتاری مالی داشتم، حلش کرد. بیکار بودم، کار بهم داد. غمگین بودم، دلمو شاد کرد. کی میخوام دیگه اعتماد کنم؟ چطور باید اعتماد کنم؟ این همه معجزه، این همه مطلب متفاوت. هر روز در جلسات شرکت میکنم و هر روز دارم میشنوم. این مقاومت تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ میتونیم همین الان تصمیم بگیریم این صد رو بشکنیم؟ بله، گرچه شب تاریک است، اندکی سر سهر نزدیک است، درک میکنم. شب عیده، خیلی گرفتارن، مشکل دارن، مسئله دارن، پاسبی تو نیست اونجور که همیشه بوده، میفهمم. ولی ما قضاوت هامونو از نتایج، در حقیقت نتایج گذشته میم انجام میدیم. نگاه کنید به زندگی خودتون، نگاه کنید به زندگی دوستانم. میتونیم به خدا ایمان داشته باشیم همین الان. این آن چیزیست که تفاوت‌های امروز ما رو با دیروز ما میتونه بسازه. این نقطه نقطه ایست که من میتونم بگم الهی من تسلیم شدم. دست از دست با زدنم برمیدارم. آمادم آنچه که تو میخوای انجام بشود رو بپذیرم و نقش خودم رو به عهده بگیرم. اون زمانی که اون درخشش آغاز مثل یه بازیگری که قرار بیاد بازی کنه و اسکار بگیره. بسیار خوب. مباحث قدم سوم در کتاب بزرگ به انتها رسید. و دفتر قدمات ما هم توی کلیبرند تو سال 1403 بسته شد. اولین روز 1403 من خدمتگزار بودم توی کلیبرند. دفتم ابزار فکر کنم اهداف رو میگفتم ایرکان بابر. و این آخرین روز خدمت من توی این گروه توی امسال 25 اسفند. به همتون بهترین ها رو آرزو دارم. هفته دیگه اگر جایی بودم، جایی که اینترنت بود، روز چیز من خدمتم رو دارم و در خدمت دوستان هستم. خانه که کتاب 12-12 رو داریم در قدم سوم و اصلا حالا انتهای قدم سه که بعد بریم به استقبال قدم چهارم در هفته بعدی. من صحبتم تمامه، دوستان رو فرصت بدین صحبت بکنم تو هر زمان و بعد از گزارش ها یه چند دقیقه برای پرسش و پاسخ در خدمت عزیزان هستم.
سلام دوستان، صبح همگیتون بخیر. جواد هستم، یک کم دارم از خدا قوت میگم به آقا فرید و بقیه خدمتگزارای گروه. داشت دوستون آقا فرید تجربه میداد، پاراگراف ها خونده میشد و یه لحظه این شعره به ذهنم آمد که دعا کنم خدایا من رها کن از من، بیگانه از خیشم، در هوای کویت عاشقتر از پیشم. و امروز میبینم تمایلم بیشتره به این که واقعا تسلیم خاص و اراده خداوند بشم و سپاسگزار خداوندم بابت این برنامه های 12 قدمی، بابت این انجمنا که مسیر زندگی من و دیدگاه من و نسبت به خداوند خیلی تغییر داد. و حالا این دعا رو من دعایی که الان خونده شد خیلی میخونمش، خیلی اکثر صبح که از خونه میزنم بیرون ولی به جای مشکلات میذارم نواقص، چون میفهمم مشکل اصلی من نواقص منه، بی صبری منه، بی ایمانی منه، پرتوقعی منه و بقیه نواقص منه که با ادامه دادن قدم ها میتونم تا حدودی اینا رو کمرنگ کنم و ازشون رهایی پیدا کنم. هرچی هم از نواقص دورتر بشم نتیجه ها بهتر میشن، در بیرون نتیجه ها خیلی عالی تر میشن برای من. و میبینم که هر مشکلی هست، هر صدی هست، فقط از درون من داره نشأت میگیره، ربطی به عوامل بیرونی واقعا نداره. اینا توی نتیجه مالی که توی 2 ماه گذشته گرفتم واقعا متوجه شدم که واقعا ربطی به مثال بیرونی نداره. و من یکی میگن اقتصاد چیز شخصیه، فقط لازمش اینه که من یه خورده نظم و انضباط در کارم داشته باشم، حالا اون سوزود بیدار شدن و اون جلسه رفتن و اون قدم کار کردن و هرچی بیشتر روی اینا با نظم کار کنم میبینم نتیجه هم خیلی عالی میشه. پیشا پیش سال نو به دوستان تبریک میگم، شاید دیگه از این طریق نتونم واقعا به دوستان تبریک میگم چون زیاد تو این جلسه شرکت نمی کنم. خیلی هم دوست داشتم روز اولی که متوجه شدم دوست آقا فرید خدمتگزار و قدم‌ها را داره انتقال میده که به صورت مرتب کار کنم، بیام این صبح شنبه شرکت کنم، ولی قسمت نشد. فکر می‌کنم 3 جلسه شرکت کردم، هر جلسه ایش هم در مورد یک قدم، سری اول قدم یک، قدم دوم باز یه مور جلسه بود، امروز هم که قدم 3 بود. سپاسگزار خداوندم که حضور داشتم و تجربه گرانبهای دوستمون آقا فرید را شنیدم. دیگه بیشتر از این وقت جلسه رو نمی‌گیرم، ان شاءالله که روز خوب و هفته بسیار عالی داشته باشین. از من تمام.
به نام خود احسان محمد، یک هم درآمد هستم. سلام، صبح همگی بخیر. خدا رو شکر که خداوند کمک کرد توی یک جلسه بهبودی دیگه شرکت کردم. تشکر میکنم از آقا فرید و تمام اعضای خدمتگزار. یاد گرفتم که سپاسگزاری و تشکر رو در اول صبح با تمام بندگان خدا، کسایی که به من دارن کمک میکنن به هر طریقی داشته باشم. از صبح که جلسه شروع شد میخواستم مشارکت کنم، تو خونه بودم، این تنبلی اینقدر بر من غالب شده بود که اجازه نداد، چون تو خونه بچه ها خوابن نمیتونم راحت صحبت بکنم، باید خیلی یواش صحبت کنم، احساس خوب پیدا نمیکنم، باید بیام پایین تو ماشین تنبلی کردم. در این حال باز هم لطف خداوند و دعایی که کردم و من کمک کرد، قدرت داد، اومدم پایین تو ماشین نشستم و دارم مشارکت میکنم. دیروز داشتم با یکی از دوستا در مورد توی قدم 2 یک سوال بود که خشم الهی برانگیخته شد، راجع به این داشتیم صحبت میکردیم و اون منظورش اینه که ما خیلی اوقات کج‌فهمی ها و اون منفی بافی هایی که داریم بر اساس منفی بافی ها یک سری نتایجی برداشت میکنیم که فکر میکنیم که این خداونده برای ما اینطور رقم میزنه، در صورتی که این نیست. در همین ادامه صحبت ها وقتی که بول میکنه صحبت ها کلمات خوبی، حرف خوبی به میون میاد، گفتم آره دقیقا درست داری میگی. زمانهایی که من دارم منفی بافی میکنم زمانهایی هستش که اعتماد، اعتقاد، باور، ایمان نسبت به خداوند و پذیرش رو ندارم. اما زمانهایی که این اعتقاد میاد، ایمان میاد، اعتماد میاد، باور میاد، پذیرش میاد، زاویه دید من مثبت میشه. همه چی رو به هر اتفاقی که میفته به زیبایی اونو من میبینم و اونجایی که من دست از خودخواهی خودمحوری برمیدارم چون به اون ایمان کامل رسیدم، به اون باور کامل رسیدم. خیلی جا من نمیتونم ایمان پیدا کنم، دوست ندارم، هنوز به اون خودخواهی ها و خودمحوری های خودم چسبیدم. خیلی جان برات آرزو میکنم که انشالله بهترین ها در سال جدید برات اتفاق بیفته، رقم بخوره. دوست دارم اون چیزی که خداوند صلاح میدونه و خواست و اراده خودت هست دقیقا همون اتفاق بیفته. همه شما رو در پناه خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم. دوستان اجازه بدید که ما گزارش ها رو بگیریم و بعد در خدمت بقیه عزیزان باشیم. خب سیرین جان گزارش خزانه رو میفرماییم.
سپاسگزارم مهشید جان، خدمتتون قبول و درود به دوستان خوبم. شیرین هستم در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. خدمتگزار شما خوبان، تا به این لحظه 230 تومن و کل خزانمون هم 230 تومن. سپاسگزارم بابت سخاوت و عشقی که دارین. دوباره شما کارتو میذارم دوستانی که هنوز شرایط پیدا نکردن واریزی داشته باشن و این عشق رو نسبت به خودشون داشته باشن. ممنونم مهشید جان، من تمام عزیزم.
بسیار سپاسگزارم از خدمت شما. دوستان عزیز عرض ادب دارم خدمتتون، مهشید هستم در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. صبحتون به خیر و نیکی باشه. آخرین شنبه سال 1403 هستش. امیدوارم که در این روزهای پایانی سال بهترین ها رو برای خودتون رقم بزنید و برای آقا فرید هم آرزو میکنیم که آنچه که خیر و صلاح هست همون موقع اتفاق بیفته، بهترین ها براشون باشه. دوستان اگر دوست تازه واردی در جمعمون هستن که تازه به گروه کلیولند پیوستن یا به انجمن تشریف آوردن، خیلی بهتون خوش آمد میگیم و مقدمشون رو مبارک میدونیم. اگر دوست داشته باشن میتونن خودشون روی صفحه چت معرفی کنن تا ما بیشتر باشون آشنا بشیم و بتونیم بهتر بهشون خدمت بکنیم. گروه کلیولند هر روز از ساعت 6 صبح تا 8 جلسه داره. روزهای شنبه جلسه قدم هستش، آقای فرید قدم سوم هستن. یک شنبه ها آقای ایمان قدم سوم هستن. دوشنبه جلسه بهبودی آقای بهزاد گرداننده هستن و سه شنبه جلسه قدم آقای محمد رضا. چهار شنبه هم جلسه بهبودی آقای هادی و پنج شنبه خانم مریم قدم هشتم هستن. جمعه اول هر ماه کارگاه آموزشی داریم، خانم الهام مسئولیت داشتن و جمعه دوم خانم نیلوفر گرداننده پنل پرسش و پاسخ بودن و جمعه سوم هم بنا به درخواست گروه کارگاه یا پنل خواهیم داشت. جمعه آخر هم جمعه هستش که جلسه اداری برگزار میشه. دیروز آخرین جلسه اداری سال 1403 برگزار شد با حضور عزیزان. به دلیل اینکه خدمت ها هم به پایان رسیده بود، ما بیشتر زمان رو روی رأی گیری گذاشتیم و خدمتگزارانی که خدمتاشون تموم شده بود تغییر کرد و عزیزان جدیدی خدمت ها رو گرفتن. به امید خداتون من خدمتم به عنوان نماینده چند روز دیگه تموم میشه. جلسه بهبودی انشاءالله روزهای دوشنبه خواهد بود، من گردانندگی خواهم کرد. روزهای چهارشنبه آقای هادی انتخاب شدن مجددن برای اینکه گردانندگی داشته باشن. کارگاهامون خانم نیلوفر قبول خدمت کردن و برای پنل پرسش و پاسخمون آقای کامیار قبول خدمت کردن. مسئول سایتمون آقای رضا مجددن رأی وجدان آوردن که در خدمتشون باقی بمونن و خدمت همه عزیزان عارض هستم که برای خدمت‌های نماینده، علل بدل، گرداننده اداری، منشی اداری هم آقای رضا همدان انتخاب شدن. نماینده، علل بدل، گرداننده اداری، خزانه و نشریاتمون و همینطور خدمت مترجممون، ما خلأ خدمتی داریم. اگر عزیزان تمایل دارن که این خدمت ها رو بگیرن، محبت کنن، اعلام بکنن که ما بتونیم جلسه اداری اضطراری برگزار بکنیم و این خلأ ها پر بشه. با توجه به رأی وجدان گروه تا زمانی که این خلأ ها پر نشده، ما در خدمت هامون هستیم تا عزیزان انتخاب بشن و بتونن گردانندگی ها رو به عهده بگیرن. من آدرس وبسایت رو گذاشتم، آدرس اطلاع رسانی رو گذاشتم که عزیزان میتونن توسط ضبط شده رو از اونجا بردارن و خدمتتون آرز هستم که بتونن استفاده بکنن. یه نکته دیگه هم، یه پیشنهادی در ماه گذشته شده بود مبنی بر این که گروه کلیولند به ساختار ایران متصل بشه مجددن، که با توجه به گفتگوهایی که صورت گرفت و رأی مخالف‌ها و موافق‌ها شنیده شد، نظراتشون شنیده شد، بنابراین شد که ما همچنان به ساختار جهانی متصل باشیم به واسطه اینکه بتونیم صدای بیشتری داشته باشیم، یعنی تعداد افرادی که از ایران صحبت میکنن بیشتر باشه و بتونیم رأی بهتری رو بیشتری در کنفرانس خدمات جهانی داشته باشیم. و نکته دیگه ای خاطرم نیست که خدمت برای پنجشنبه 11 اردیبهشت هم آقای فرید گزارششون رو دادن که به سلام محلی در نظر گرفته شده که امکانات خوبی نسبتا داره و عزیزانی که تشریف میارن میتونن از این امکانات استفاده بکنن که انشاءالا جزئیات بعدها به خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. بسیار سپاسگزارم که من رو شنیدید و من تمام. آقای داوود ما میشنویم شما.
سلام دوستان، من داوودم که هم درآمد. رابطه راهنما و رهجو برای اکثر ما میتواند اولین رابطه حاوی اعتماد و صمیمیت باشد. این رابطه نشان دهنده صداقت، صمیمیت و اعتماد در ما است. این رابطه همراه با حمایت از طریق همدلی و عشق بدون شرط می باشد. این پیوند ما را از انزوا و بی‌اعتمادی رها می‌سازد. راهنما میتواند یک الگوی سازنده باشد، نه فقط برای تازه وارد، بلکه برای اعضایی که مدت حضور قابل ملاحظه‌ای در برنامه دارند. این رابطه میتواند به ما کمک کند که راه‌های سالم زندگی کردن را یاد بگیریم. مطلبی خوندم از پمفلت راهنما و رهجو. نفیات کامل دوست اگر خواست میتونه با من تماس بگیره و دریافت کنه. اگر پی دی اف میخوان میتونن روی لینک بزنن و دانلود کنن داشته باشن. تشکر میکنم از همه خدمتگزارم و خوش آمد میگم به دوستان تازه وارد. ممنونم. شنبه خوبی داشته باشید. تمام.
بسیار سپاسگزارم آقا داوود. آقا فرید، جلسه خدمت شما.
درود بر شما. در خدمت هم اگر دوستان سوالی چیزی هست که هستم فکر کنم بزنم. من با